الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده. پروردگارا مروجان اسلام و حامیان اسلام و قرآن در هر نقطه ای از نقاط عالم که هستند اونها را پیروز و موفق بدار. پروردگارا روح مطهر بنیانگذار این نظام و این دستگاه را با ارواح مطهره انبیا و اولیا محشور بفرما. پروردگارا این ملت را که سخت‌ترین امتحان‌ها را در راه تو و برای حفظ دین تو داده‌اند همواره مؤید و منصور بدار. فضل و رحمت خودت را بر این مردم نازل کن. دشمنان اونها را سرکوب و منکوب بگرد. پروردگارا مشکلات اونها را یکی پس از دیگری حل بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای ما را با یکدیگر متصلتر و وابسته تر بگرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دستها و سرانگشت‌های دشمن رو از میان ما قطع کن. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. قلب مقدس ولی عصر ارواحنا فداه را از ما راضی و خوشنود بگرد.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اگر کسی ولی عصر رو بشناسد و توجه داشته باشد نباید گناه کنه. حاضر نیستی جلو بابات گناه کنی، جلو مادرت حیا میکنی گناه کنی. خوشا به حال اون کسانی که مؤمن بودن و مؤمنی که لیاقت نصرت حضرت رو داشته باشن. عبد صالحی بود در بلده طیبه قم علی الله مقام شریف، از صلحا و خوبان بود. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودن روز عرفه در صحرای عرفات در خیمه ولی عصر ارواحنا فدا نشسته بودم. به سعادتی خوشا به حالشون روز عرفه صحرای عرفه، خیمه حضرت حدود جبل الرحمه زده می شود در بین موالیان. ناقلم آدم کوچکی نیست، آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه که مورد وثوق علما است. ایشون نقل کردن، در کتب معتبرم نوشتم. روز عرفه، صحرای عرفات، در خیمه صاحب الامر نشسته بودم. از چند نفر یاد کرد امام است و از اونها راضی بود. مهم، یکیش این بنده صالح خدا مرحوم آقا فخر تهرانی رضوان الله علیه بود که حقیر مکرر محضرش رو درک کرده بودم زمانی که قم بودم. حضرت از او اظهار رضایت کردن، والحق ما رویتمو زیارت آل یاسین میکنی، والباطل ما از خطمو. لبخند امام عصر به همه دنیا و آخرت میارزد. حضرت از کسی راضی باشه؟ حضرت از او اظهار رضایت کردن، فرمودن وقت اومدم قم که از علما رو فرستاده بودن، از فضلای قم رو پیش ایشون که هنی انلک میشه جان خوش به حال آقای تو صاحب از زمان است و راضی هستن. این جمله رو که شنیده بود خیلی گریه کرده بود اون بزرگوار، گریه شوق.
الهی، من تو را در سکوت دلنشین نیمه شب و در خلوت شبهای عشاق می جویم. من تو را در سوسوی ستارگان آسمان شب و در چهره مهتابی ماه می جویم. تو را در تمام ذرات عالم، در تمام زندگی می جویم. مرا به خودت برسان.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از
ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان رادیو سلامت به ویژه برنامه افق روشن به خیر و نیکی. در این لحظه برنامه افق روشن رو تقدیم میکنیم. برنامه افق روشن رو با این پرسش شروع می کنم که خروجی یک سیستم اقتصادی که مبناش اقتصاد مقاومتیه در اثر واردات چه تغییری می کنه؟ آیا با چنین روی کردی شرایط اقتصادی جامعه رو به بهبودیه؟ خب بود محدودیت و امکانات تجارت خارجی در اقتصاد مقاومتی نقش خیلی مهم می داره. چرا؟ چون تجارت خارجی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد جهانیه و سهم اون در تولید ناخالص داخلی دنیا از 56% فراتر میره. وقتی یک کشور به هر علتی تحریم میشه و یا دشمنان تلاش میکنن به اقتصادش ضربه بزنن، در وهله اول بخش تجارت خارجی رو هدف قرار میدن. این اقدام میتونه اثرات عمیق و پردامنه ای روی سایر بخشای اقتصادی بذاره.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
این برنامه افق روشن و موضوع این برنامه اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. دوستان به یاد دارید که رهبر شهید انقلاب در بهمن ماه 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که اجرای اون میتونه خیلی از تهدیدها رو به فرصت تبدیل و شرایطی ایجاد کنه که کشور بنیه اقتصادیش مستحکم بشه. در شرایط فعلی و در زمان فعلی این سوال مطرح میشه که جنگ رمضان چه تأثیراتی رو روی واردات کشور گذاشته. در این باره آقای محمد مهدی محمدی، کارشناس امنیت غذایی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی توضیح میدند.
ما سالانه یه بخش قابل توجهی از نیاز در واقع تأمین غذای کشور خودمون رو از مسیر واردات کالاهای اساسی داریم تأمین میکنیم. در دوره اول ترامپ، سالهای 97 به بعد که فشار حداکثری ترامپ اتفاق افتاد، ما موفق شدیم از این فرصتی که برامون پیش اومد وابستگیمون رو به کشورهای غربی تا حدودی کاهش بدیم، به نحوی که دیگه وارداتمون از مبدأ کشوری مثل آمریکا یا کانادا یا کشورهای اروپایی و کشورهایی که میتونن در مواقع حساس مثلا مواقع شدت گرفتن تحریم یا مواقع جنگ فشار بیارن روی کشورمون، این مبادی رو در تامین کالای اساسیمون کم کنیم، به نحوی که بعد از اون فشارهای حتی اکثری ترامپ در دوره اولش واردات از این مبادی تقریبا 7% خیلی کمتر از 10% شد، در حالی که قبلش شاید مثلا 30% واردات از این کشورها داشتیم. منطقه در واردات کالای اساسی فقط مبدأ رو ایمن کردن کفایت نمی کنه. همونجوری که توی بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد و مقاومتی که رهبر شهید ابلاغ کرده بودند اومده، ما باید مبادی تأمین کالای اساسی رو به نحوی متنوع کنیم که امنیت غذایی کشورمون در مواقع حساس دچار چالش نشه، مثل حال حاضر که به خاطر جنگ و به خاطر بسته بودن تنگه هرمز ما وابستگی خیلی بالایی به در واقع سیستم پرداخت و سیستم لوجستیک در کشور امارات داشتیم و در حال حاضر میبینیم که با قطع شدن دسترسیمون به این کشور و ادامه جنگ یا حتی انتها پیدا کردن جنگ، باز هم ما دیگه نمیتونیم به اون نحو سابق از زیرساخت‌های پرداخت و زیرساخت‌های لوجستیک امارات استفاده کنیم. زیرساخت‌های پرداخت و لوجستیک یعنی چی؟ یعنی ما یه بخش از وارداتمون رو وقتی می‌خوایم انجام بدیم، مثلا فرض کنید ارزهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی هست به درهم تبدیل شده و در صرافی‌ها دوبه نگهداری میشه و از این طریق پرداخت به شرکت‌هایی که برای واردات می‌خوایم ازشون استفاده بکنیم، حتی اگر اون شرکت‌ها و اون کشورها مثلا توی روسیه باشن که یک کشوری است که میتونیم مستقیما باهاش تعامل داشته باشیم با شرکت‌های روسی و میتونیم مستقیما ازش واردات کنیم، ولی باز هم وابسته هستیم به واسطه. به نظر میاد که ما یک تعللی داشتیم برای اینکه این اصلاحات رو در زنجیره تأمین خودمون انجام بدیم که بریم به سمت خرید مستقیم از کشورهایی که در واقع دوست و همسوی با ما هستن، مثل کشور برزیل و کشور روسیه که هر کدومشون تقریبا یک سوم واردات ما رو در واقع دارن پوشش میدن. اتفاقی که بعد از جنگ برای ما میفته داده اینه که دیگه جبل علی به کشتی‌های ما و به شرکت‌های ما اجازه استفاده از خدمات لوجستیک خودش رو نمیده و سیستم‌های صرافی و تراسی‌های حاضر در دبی هم دیگه ادامه فعالیت رو به سبک قبلی نمیتونن داشته باشن، به نحوی که در واقع سیاست کشور امارات در قبال ما خصمانه شده و ما نمیتونیم از اون زیرساخت ها استفاده کنیم. در واقع فرصتی این برای ما فراهم میکنه که بتونیم خریدهامون رو مستقیم از کشورهای مبدا انجام بدیم. مثلا فرض کنید ما بخش قابل توجهی از جو مورد نیاز کشورمون، گندم مورد نیاز کشورمون، ذرت رو از کشور روسیه می‌خریم. روسیه شاید بتونه 50% نیازهای ما رو حتی با بسته بودن تنگه هرمز با فرضهای خاصی که مثلا فرض کنید یه جنگ طولانی مدت داشته باشیم و ما نتونیم از بنادر جنوبی استفاده کنیم، میتونه حتی تا 50% از نیاز ما رو حالا با در واقع یه سری تلاش‌هایی که باید انجام بدیم پوشش بده برای وارداتمون. آیا میتونیم مستقیما با شرکت‌های روسی وارد تعامل بشیم به نحوی که هم شبکه لوجستیک روسی پشتیبان کشور ما باشه، هم شبکه پرداخت روسی مبتنی بر تسویه با روبل مثلا پشتیبان ما باشه؟ قطعا میتونیم این کار رو انجام بدیم و وابستگیمون به کشور امارات رو در پرداخت درهمی کم کنیم.
همچنان افق روشن رو میشنوید و میخوام در ادامه خدمت شما عرض کنم که واردات کالا در شرایط جنگی همیشه با یک سری مشکلات مواجهه که یکی از مهمترین اونها افزایش خطرهای بیمه‌ایه که باعث رشد هزینه‌های تمام شده کالا میشه. خب در این شرایط راهبردهای اقتصادی چی میگن؟ بشنویم صحبت‌های آقای دکتر محمدی، کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
یک مجموعه از اقدامات نیاز هست برای این کار. مثلا ما حتما باید شبکه کشتیرانی مستقر در دریای خزر رو به نحوی تقویت کنیم، از نظر ناوگان، از نظر تسهیل رفت آمد و از نظر مزایایی که برای این شبکه ایجاد می‌کنیم که در واقع رقابت با کریدورهای مثلا کریدور شرق به غربی که در دریای خزر هست، این مسیر بتونه برای ما خدمات دهی بهتری داشته باشه و بتونیم از بنادر شمالی بیشتر استفاده بکنیم. یا مسیر در واقع اینچه برون یک مسیر ریلی هستش که میتونه خدمات خوبی برای ما در زمینه ترخیص کالاهای اساسی وارداتی از روسیه و مبدأ قزاقستان رو ارائه بده، که در واقع ما میتونیم مثلا 2 میلیون تن 3 میلیون تن از وارداتمون رو از مسیر این خط ریلی استفاده بکنیم. علاوه بر این که بحث لوجستیک و حمل و نقل روسیه باید جدی گرفته بشه، بحث بعدی شبکه پرداختی هستش که ما نیاز داریم از شبکه پرداخت درهم مجزا بشیم و بریم به سمت این که با شرکت‌های روسی پرداخت روبلی داشته باشیم. خب ما منابعمون در روسیه معمولاً محدودیت داره و آنچنان روبل کافی برای اینکه پرداختمون رو به شرکت‌های روسی مستقیم انجام بدیم و قراردادهای بلند مدت داشته باشیم با شرکت‌های روسی نداریم. چجوری میتونیم این رو تأمین کنیم؟ طبعاً با همون روش‌هایی که در واقع پول صادرات نفتمون رو که به یوان یا ارزهای دیگر در چین در اختیار داشتیم منتقل می‌کردیم به شبکه تراسی و صرافی‌های دبی و به صورت درهم نگهداری می‌کردیم و بعد به شرکت‌های تأمین کننده پرداخت می‌کردیم. همین شبکه میتونه با مجموعه از اقدامات و تلاش‌هایی که مجدانه باید انجام بشه توی این بازه در واقع پرداخت ما رو از یوان به روبل در واقع پشتیبانی می‌کنه. غیر از این ما حتما باید از ظرفیت پیمان پولی که با کشور روسیه داریم استفاده بکنیم و حداقل حالا توی یه بازه خیلی کوتاه مدت این رو ظرفیت 500 میلیون دلار یا حتی بیشتر رو برای خرید مستقیم از روسیه با روبل داشته باشیم. مسئله بعدی در واقع پرداخت سه‌جانبه است، یعنی ما بتونیم با استفاده از در واقع شبکه بانکی روسیه و بانک‌هایی که همکاری خوبی با ما دارن بتونیم مستقیما یوان هامون رو از شبکه بانکی چین به شبکه بانکی روسیه منتقل بکنیم و خریدهامون حداقل از روسیه کاملا مستقل از تنگه هرمز، مستقل از کشور امارات بتونه از بالا از مسیرهای دریایی یا ریلی یا حتی جاده‌ای شمال انجام بشه و در واقع پرداختش رو هم تو شبکه پرداخت روبلی و یوانی داشته باشیم که هم هزینه هامون رو حتی در میان مدت کاهش میده و هم وابستگیمون رو در واقع تأمین امنیت غذای کشورمون به کشورهای متخاصم مثل امارات و کشورهای همسو با ایالات متحده آمریکا کاهش میده.
سپاسگزاریم از توجه شما به افق روشن با موضوع اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. عرض کنم خدمت شما که یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان داخلیه. یعنی اقتصاد مقاومتی به نوعی در گرو اهمیت دادن به تولید ملی از طرف تولید کنندگان، مصرف کنندگان یعنی مردم و سیاست گذاران و حمایت‌های دولت مردانه. این جمله دقیقاً مصداق وحدت ملیه. اما می‌خوایم در ادامه همراه بشیم با خانم شاه چراغ، گزارششون رو بشنویم و نظر هموطنان در خصوص خرید کالای ایرانی و کیفیت کالاهای ایرانی.
سلام، شما برنامه افق روشن در رادیو سلامت رو میشنوید. اگر بخوایم بگیم که چند تا از کالاهای داخل منزل شما ایرانیه، به چند مورد اشاره کنید؟
تمام کالاهای منزل ما تولید داخله. من نشونه ای از تولیدات خارجی تو منزل خودم نمیبینم و سعی میکنم که بیشتر از همین ها استفاده کنم.
خیلی ما تا اونجایی که بتوانیم کالای خارجی نمیگیریم.
چرا ایرانی خرید؟
من اصلا حتی عقیده دارم که مثلا حتی پولم تو شهر خودم خرج بشه تا شهر دیگه. اقتصاد خودمونه دیگه، هر چی باشه به نفع خودمون، هم کارگرای بیشتر میرن هم بازم به نفع خودمون.
به خاطر این رهبرمون گفت دیگه، ما چون قبلش راستش مثلا من چون حدود 40 سال ازدواج کردم، بعد اولش دیگه نمیدونستی، بعد رهبر که گفت دیگه سعی کردیم ایرانی باشه.
خب فقط به خاطر اینکه الان اینجوری که مردم با هم اتحاد دارن، الان هم اگه ما پشتوانه تولید باشیم بالاخره تولید ما بالاتر میره.
من فکر میکنم که محصولات ایرانی با استانداردهای جهانی هم فاصله